بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره کشته های نارامی های جدید در جنوب قرقیزستان به 2 تن رسید. دو مشاور ارشد باراک اوباما برای تحقیق درباره بمب‌گذاری نافرجام نیویورک به پاکستان رفتند. دولت فرانسه پیشنویس قانون منع کردن برقه را تایید کرد. ساعت 21، امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 19 ماه مه سال 2010 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در این مجله نیم ساعته عهده داریم. نخست سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و دعوت میکنیم که در آغاز این مجله شنونده تازه ترین خبرها باشید از شاهین بشیری.
با سلام. وزارت بهداری قرقیزستان میگوید شمار کشته شدگان درگیری‌های امروز در شهر جلال‌آباد واقع در جنوب قرقیزستان به 2 تن و تعداد مجروحان به حدود 50 نفر رسید. حدود 5000 نفر امروز کوشیدند به زور وارد محوطه یک دانشگاه در جلال‌آباد شوند. یک گزارشگر رادیو اروپای آزاد که در صحنه درگیری حاضر بود گفت تجمع کنندگان در برابر دانشگاه دوستی ملل به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و صدای گلوله شنیده شد. 2 تن از بلندپایه‌ترین مشاوران باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در پاکستان درباره بمب‌گذاری نافرجام روز 11 اردیبهشت در نیویورک گفتگو می‌کنند. ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا و لئون پانتا، مدیر CIA امروز با مسئولان دولت و ارتش پاکستان برای پیشبرد همکاری‌های امنیتی و گفتگوهای استراتژیک دیدار خواهند داشت. مسئولان آمریکایی در پی بمب‌گذاری یاد شده در نیویورک یک شهروند آمریکایی متولد پاکستان را که گفته می شود در اردوگاه‌های طالبان در شمال غربی وزیرستان آموزش دیده است بازداشت کردند. کابینه فرانسه امروز پیشنویس لایحه‌ای را تایید کرد که در صورت تصویب جلوی پوشیدن برقع در اماکن عمومی گرفته خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه کسانی که در اماکن عمومی برقع برتن کنند هر بار 150 یورو حدود 180 هزار تومان جریمه می شوند یا ملزم به ثبت نام در کلاس آموزش مقررات شهروندی و یا هر دو خواهند شد. علاوه بر این هر کس زنی را مجبور به پوشیدن برقع کند حد اکثر 1 سال زندان و 15 هزار یورو جریمه خواهد شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه درباره توافق مبادله سوخت هسته‌ای با ایران گفت اگر تهران تعهد خود را در عرض 1 ماه عملی نکند طبیعتاً تنها خواهد ماند. نخست وزیر ترکیه که در دانشگاه اروپایی مادرید سخن می‌گفت از سوی دیگر اعتبار 5 عضو شورای امنیت را زیر سوال برد و گفت این چه اعتباری است که شما سلاح‌های اتمی دارید اما به دیگران می‌گویید که نداشته باشند. آقای اردوغان همچنین در مادرید از جامعه جهانی خواست که از توافق تهران پشتیبانی کنند تا به گفته وی بخت بی‌نظیر به وجود آمده درباره مناقشه هسته‌ای ایران به ثمر بنشیند. علی وکیلی راد یکی از سه ایرانی مجرم شناخته شده در پرونده قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پیشین ایران، پس از آزادی از زندان نیمه شب دیشب سه‌شنبه از پاریس به تهران بازگشت و مورد استقبال حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه، و کاظم جلالی، رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. علی وکیلی راد در یک کنفرانس خبری از بازگشت خود به ایران ابراز خرسندی کرد. وی در قتل شاپور بختیار و دستیارش سروش کتیبه به عنوان یکی از 3 مجرم محکوم به حبس ابد شد و تا پیش از آزادی بیش از 18 سال در زندان بود.
با سپاس از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله نیم ساعته برایتان گردآوری کرده ایم. در گفتگو با همکار رادیو فردا در واشنگتن از واکنش‌ها در آمریکا به پیشنویس قطعنامه جدید تحریم‌های ایران به سازمان ملل خواهیم شنید. مادران 3 آمریکایی بازداشتی در ایران امشب وارد تهران خواهند شد. با وکیل 3 کوهنورد گفتگو کرده‌ایم.
حالا نمیدونم مدت این ملاقات یک ساعت یا چهار ساعت یا کل روز هست، ولی آنچه که تدارک دیده شده و روش برنامه‌ریزی شده این هست که فردا رو انحصاراً بذاریم در اختیار بچه‌هاشون باشه.
آموزگار جوان فرانسوی اتهام همکاری با سازمان جاسوسی فرانسه را تکذیب کرد. 9 حزب و سازمان سیاسی خارج از ایران با انتشار بیانیه مشترک اعدام‌های سحرگاه یکشنبه 19 اردیبهشت ماه را محکوم کردند و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله پیش رو. همراه ما باشید. همکنون همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای صدیقی به شما سلام میکنیم، صدای ما رو دارید؟
درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا خانم روانشاد.
سپاسگزارم. آقای صدیقی، واکنش ها در آمریکا نسبت به تحولات اخیر چه بوده؟
فضای سیاسی در پایتخت آمریکا نسبت به تحولات اخیر آمیخته ای از یک پیروزی دیپلماتیک برای دولت اوباما و در همون حال حزم و احتیاط در مورد نتیجه بخش بودن تحریم های آینده است. هنگامی که توافق سه جانبه جمهوری اسلامی و ترکیه و برزیل برای مبادله اورانیوم غنی شده موجود در ایران با غنای 3.5% در برابر سوخت مورد نیاز راکتور کهنه دانشگاه تهران که باید بگم عمری نزدیک به نیم قرن داره اعلام شد، در واشنگتن واکنش اولیه محافل مطبوعاتی این بود که دولت ایران بار دیگه تونسته تلاش‌های آمریکا برای به دست آوردن یک اجماع بین المللی جهت اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی رو از گردونه خارج بکنه. حتی برخی از تحلیلگران زرنگی ایرانی‌ها رو در بکار گرفتن تاکتیک‌های جنجالی تحسین کردند و از جمله فاینانشال تایمز روزنامه معروف تلویحاً چنین اظهار نظر کرد که تا به حال مقام‌های جمهوری اسلامی نشون دادن که میتونن حتی شیطان را هم درس بدن. به این ترتیب در آغاز این ماجرا بسیاری آمریکا را خل اصطلاح شده تلقی کردند و گفتند که از این پس دیگه موضوع تصویب یک قطعنامه جدید علیه حکومت ایران بسیار دشوار خواهد بود و حتی ممکنه که تا مدت‌ها چنین توافقی حاصل نشه. ولی سخنان روز سه‌شنبه خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی سنای این کشور یک بار جو حاکم در واشنگتن رو دگرگون کرد. آنچه که در روز سه‌شنبه در واشنگتن روی داد در واقع به یک ضد کودتای سیاسی دیپلماتیک تعبیر شد و موفقیتی در عرصه دیپلماسی بین المللی برای آمریکا، مخصوصا که به همکاری‌های چین و روسیه هم تاکید شده بود. خانم رمانشاد.
آقای صدیقی، واکنش ها نسبت به متن پیشنویس قطعنامه و به عبارتی توافقهای گروه پنج به علاوه یک چه بوده؟
در این زمینه میشه گفت که محافظه‌کاری و حزم و احتیاط و حتی یک نوع بدبینی نسبت به کارایی پیشنویس قطعنامه چهارم شورای امنیت وجود داره و گفته میشه که این قطعنامه که به هر حال فشارهای بیشتری رو به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد موجب نخواهد شد که حکومت ایران از سیاست ناسازگارانه خودش دست برداره. از جمله در گفتگو با یک همکار روزنامه‌نگار به این نکته ظریف اشاره شد در رابطه با تهدید اخیر آیت الله خامنه‌ای در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران برای برچیدن نمادهای فرهنگ باستانی ایرانی‌ها و دو مجسمه هخامنشی و اینکه رهبری جمهوری اسلامی همچنان در یک حالت و فضای خصمانه به سر میبره و قصد کنار آمدن نه با مردم ایران و نه با جامعه جهانی نداره. علاوه بر این بدبینی احتیاط‌آمیز در مورد کارایی تحریم‌های جدید با تکیه بر این واقعیت که بعضی از کشورها حتی مفاد قطعنامه پیشین رو هم به درستی اجرا نکردن و ممکنه این قطعنامه هم چنان سرنوشتی پیدا بکنه، ولی از طرفی به تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر متحدان آمریکا اشاره میشه که به هر حال مؤثرترین ابزار فشار در دست آمریکا و اتحادیه اروپا است و از نظر روانی هم در عرصه بین المللی هر آنچه ایالات متحده در این زمینه ها اعمال بکنه توجیه پذیر خواهد بود. با توجه به این نکته هاست که تحولات اخیر یک پیروزی دیپلماتیک برای آمریکا و شکستی برای جمهوری اسلامی تلقی شده، به ویژه اون که واکنش خشم‌آلود تهران هم از چنین شکست و عقب نشینی حکایت میکنه. خانم روانشاد،
با سپاس از شما آقای صدیقی. در صورت مطرح شدن پرسش‌های دیگر باز هم با شما در تماس خواهیم بود. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن توضیحاتی را ارائه می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. و اما مادران سه جوان آمریکایی بازداشتی در ایران امشب برای دیدار با فرزندانشان وارد تهران خواهند شد. سه جوان آمریکایی به نام‌های سارا شورد 31 ساله، جاش فتال و شین باور هر دو 27 ساله، روز 9 مرداد ماه سال گذشته توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون در زندان اوین هستند. این سه نفر با اتهام جاسوسی روبرو هستند و مقام‌های آمریکایی و خانواده آنها اتهام‌های وارده را رد کرده و گفتند که این افراد سه جوان کوهنوردند که به گونه‌ای تصادفی هنگام کوهنوردی در کردستان عراق وارد خاک ایران شدند. هفته گذشته مادران این سه کوهنورد توانستند روادید ورود به ایران و ملاقات با فرزندانشان را دریافت کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با وکیل سه کوهنورد آمریکایی، مسعود شفیعی نام آقای وکیل هست، ابتدا از او پرسیده است مادران کوهنوردان زندانی چه زمانی به ایران وارد خواهند شد؟
امشب ساعت 9:30 وارد فرودگاه امام خواهند شد.
و برنامه بعدی اونها چی هست؟ آیا هماهنگی با مقامات زندان اوین صورت گرفته تا بتونن بلافاصله به ملاقات فرزندانشون برن؟
بله، اونچه که تدارک دیده شده و ما هم روش توافق داریم این هست که فردا رو، یعنی پنجشنبه رو، کلن و انحصاراً اختصاص دادیم به ملاقات با فرزندانشون با ایکرا و در عمل حالا نمیدونم مدت این ملاقات یک ساعت یا چهار ساعت یا کل روز هست، ولی آنچه که تدارک دیده شده و روش برنامه‌ریزی شده این هست که فردا رو انحصارا بذاریم در اختیار بچه‌هاشون باشن.
مدت ویزای اونها چقدر هست؟ اونها تا چه زمانی اجازه اقامت در ایران رو دارن؟
ویزاشون اونچه که به من گفتن، چون قبلا هم خدمتتون گفته بودم که من معمولا هفته یکی دو تا کنفرانس تلفنی با این سه تا خانواده داشتم و آخرین صحبتی که داشتیم صحبت از ویزای 7 روزه‌شون بوده. حتی این طرف هم من مطلع شده بودم که ویزای 7 روزه به اونها دادن. حالا این احتمال هست که این ویزا تمدید بشه یا هر اتفاق دیگری بیفته، مثلا زودتر برن یا تمدید بشه. آنچه که من مطلع شدم ویزا 7 روزه است.
و آیا در مدت زمان اقامتشون در ایران جز ملاقات با فرزندانشون برنامه‌ای برای ملاقات با مقامات قضایی دارند یا خیر؟
به ترتیب تقدم اونچه که مورد نظرشون هست، در درجه اول ملاقات با بچه‌هاشون هست، بعد از اون ملاقات با وکیلشون یعنی من هست، و بعد از این قضایا دارن تدارک می‌بینن که اگر بتوانن با چند تا از مقامات و مسئولین کشوری هم ملاقات داشته باشن.
آقای شفیع، شما به عنوان وکیل پرونده کوهنوردان زندانی در ایران فکر میکنید آیا حضور مادران و اونها در ایران و ملاقات با فرزندانشون میتونه تأثیری هم در تسریع روند قضایی پرونده داشته باشه، با توجه به اینکه بیش از 9 ماه از بازداشت اونها در ایران میگذره و هنوز مراحل قانونی تشکیل پرونده طی نشده؟
پرونده فعلا در مرحله تحقیق هست. تحقیق خب قاعدتا هنوز تمام نشده، ولی شرایط و احوال رو به گونه‌ای دیدم که تحقیق رو به انتهاس و تمام شده تلقی میشه و تصورم این هست که حالا یا با بودن مادر یا بعد از رفتنشون پرونده به دادگاه ارجاع بشه. اما همین مدت طولانی 9 ماه یا 10 ماه هم من بارها طی لوایح مختلف به مسئولین پرونده و به دادستانی اعلام کردم که این مدت خیلی توجیه قانونی نداره، چون علل اصول در این گونه پرونده ها به ویژه پرونده های سیاسی یا امنیتی اصولا بیش از 4 ماه در بازداشت موندن خیلی قابل توجیه نیست و قاعدتا بعد از 4 ماه قاضی تحقیق یا بازپرس باید تکلیف پرونده روشن بکنه، به این ترتیب که یا قرار من پیگرد بزنه و یا اینکه قراری که صادر میکنه قرار مجرمیت رو و کیفرخواست رو مد نظر داشته باشه و در اون صورت پرونده به دادگاه ارجاع بشه. ولی متاسفانه همطور که میدونید این اتفاق هنوز نیفتاده و حتی به من به عنوان وکیل اجازه داده نشده که من موکلینم رو ببینم.
و به این ترتیب پس شما در جریان آن چیزی که در پرونده هم در حال حاضر به عنوان اتهام این افراد ثبت شده هم نیستید؟
خب جسته گریخته چرا اطلاع داریم؟ ببینید اون چی که مطرح شده از اول و هنوز هم مد نظر هست بحث ورود غیر مجاز هست و اینکه بعضا سوال میشه در خصوص اتهام جاسوسی، این رو هیچ یک از مقامات قضایی ما صراحتا اعلام نکردن و اون چی که هر از چنگاهی بعضی اظهار میکنن و در خصوص جاسوسی اظهار نظر شده اون شاید بگم غیر مسئولانه بوده، چون در عمل مقام قضایی چنین اظهار نظری نکرده. شاید گاهی اوقات مقامات اجرایی در خصوص جاسوسی مطلبی رو گفته باشن که این حتی با این ترتیب با توجه به اینکه اصولا این پرونده هنوز به اون مرحله صدور و حکم و بررسی اینها نرسیده، به طور طبیعی میشه گفت این یه نوعی پیش‌داوری هست.
مادران سه جوان آمریکایی بازداشتی در ایران برای دیدار فرزندانشان امشب چهارشنبه وارد تهران خواهند شد. مسعود شفیعی، وکیل کوهنوردان بازداشتی در ایران، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا در مورد ملاقات مادران با فرزندانشان در زندان اوین و مسائل دیگر پیرامون آن میگفت. و ما کلوتیلد رئیس اتهام همکاری با سازمان جاسوسی فرانسه را تکذیب کرده است. خانم رئیس شهروند فرانسوی که در تابستان سال گذشته به اتهام شرکت در کودتای مخملی بازداشت شده بود، روز دوشنبه این هفته آزاد شد. نادر وکیلی و گزارشی در همین زمینه.
پیر سیارامی، عضو سابق سازمان اطلاعات فرانسه، به رادیو اروپای یک گفت کلودید رئیس اطلاعاتی را در اختیار سازمان جاسوسی فرانسه قرار داده ولی پولی بابت آن دریافت نکرده است. و افزود البته کلودید رئیس جاسوس نبوده ولی با نماینده ما در تهران در ارتباط بوده و گزارش‌هایی در مورد سلاح‌های هسته‌ای نوشته است. دولت فرانسه چنین اتهاماتی را به شدت رد کرده است. خانم رئیس، شهروند 24 ساله فرانسوی که به تدریس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان اشتغال داشت، دهم تیر ماه سال 1388 پیش از سوار شدن به هواپیما به مقصد بیروت توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شد و مقام‌های ایرانی در آغاز اتهام وی را تهیه عکس از تظاهرات معترضان و ارسال آن به خارج از کشور توسط ایمیل عنوان کردند. با این حال در کیفرخواست صادر علیه وی در یکی از دادگاه‌های گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات در مرداد ماه سال گذشته، جمع آوری اطلاعات و حمایت از اغتشاشگران به عنوان اتهام وی اعلام شد و همزمان سفیر ایران در پاریس گفت این شهروند فرانسوی به منظور جمع آوری اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران اصفهان را برای زندگی انتخاب کرده بود. تنها دو روز پس از آزادی خانم رئیس، علی وکیلی راد که به اتهام ترور شاپور بختیار با حکم حبس ابد در زندان بود آزاد شد. خانم رئیس به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یکی از متهمان محاکماتی که اصطلاحاً به آن کودتای مخملی گفته میشد بود. در همین حال وزارت کشور فرانسه که روز دوشنبه حکم اخراج قاتل شاپور بختیار را از فرانسه صادر کرد، همچنان پافشاری می‌کند که آزادی این فرد بر اساس عرف دستگاه قضایی این کشور انجام شده و او پس از 16 سال حبس می‌توانست است مشمول عفو باشد. اما روزنامه گاردین از قول آگاهان و ناظران می‌گوید آزاد کردن فردی با جرائمی چنین جدی از دادگاه‌های فرانسه، آن هم پس از گذراندن حداقل حکم، بعید و غیر معمول است.
نادر وکیلی گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای یکایی که شما عزیزان صدای رادیو فرداست و صدای ما در تمامی ساعات شبانه روز منتشر در جهان. اگر میخواهید صدایتان شنیده شود، تلفن‌های ما در اختیار شماست.
استقبال از یک قاتل در ایران، ارجاع شغل مهم و پردرآمد، ویلا تهران و شمال، پاداش میلیاردری در انتظار علی وکیلی راد به عنوان اجر یک قتل مرد سیاسی است.
استقبال از یک قاتل به صورت رسمی به نظر من یک بار دیگه چهره این دولت قاتل رو به مردم جهان و مردم خودش، یعنی مردم ایران که نمیدونن برای دست این دولت چی کار کنن، نشون داده.
من از نیشابور مزاحم میشم. میخواستم به احمدی نژاد و خامنه‌ای بگم شما اگر یک کمونگر اعدام کنید به جاش هزار تا کمونگر بلند میشن.
میخواستم با آقای احمدی نژاد بگم من که راننده کامیون هستم باید زن بچه من آرزوی یک کیلو گوشت گوسفند به دلشون بمونه. این بود عدالت احمدی نژاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و تکرار میکنم 0042-22-11-24-113 و دیگر پیامگیر ما 001-202-82-87-220. و ما پس از اعدام 5 زندانی سیاسی جوان که 4 تن از آنان کرد بودند در سحرگاه یک شنبه 19 اردیبهشت ماه، 9 سازمان و حزب سیاسی خارج از کشور با انتشار بیانیه مشترک ضمن محکوم کردن این اعدام ها خواهان لغو تمامی احکام اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شدند. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه.
برای اولین بار اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکراتیک مردم ایران، حزب کومله کردستان ایران، جبهه ملی ایران اروپا، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لایک ایران، یعنی 9 حزب و سازمان سیاسی در خارج از کشور، با انتشار بیانیه مشترک اعدام 5 زندانی سیاسی جوان را محکوم کردند. این اولین بار است که 9 حزب و سازمان سیاسی خارج از کشور بیانیه مشترک می‌دهند. از شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات ایران در خارج از کشور انگیزه انتشار این بیانیه مشترک را پرسیدم.
اگه دنبال انگیزه بگردیم دقیقاً مخالفت این احزاب و سازمان‌ها و تشکلاتی است که این بیانیه امضا کردن در مخالفت با شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مبارزین داخلی، به خصوص در مقابل این خلق کرد که اخیراً دست به این اعدام آزادیخواهان کردستان زده و همچنین سوابق قبلی جمهوری اسلامی در رابطه با برخورد با خلق کرد. خوشبختانه این بار احزاب و سازمان‌های سرتاسری همزبان و همبسته با نیروهای داخل کردستان به عنوان محکومیت این حرکت جمهوری اسلامی پیش قدم شدند و همگی حاضر شدند در چه در خارج و چه در داخل علیه جمهوری اسلامی همبستگی خودش نشون بدن و این بیانیه رو امضا کردند. این برمیگرده دقیقاً با اون حرکت سرتاسری که در کردستان به عنوان روز اعتصاب، روز پنجشنبه که اعتصاب سرتاسری شد، برمیگرده به اون وقتی که مردم خودشون در خیابان‌ها در داخل در مبارزه شرکت کنند. لاجرم مردم و سازمان‌های دیگه حتما با پشتیبانی اونها برخواهند خیز.
مهدی فتاپور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز درباره انگیزه این احزاب و سازمان‌ها در انتشار بیانیه مشترک میگوید:
بعد از اینکه این اعدام‌ها مطرح شد، به نظر می‌رسه که مسئولین رژیم تصورشون بر این بود که با توجه به اینکه اعلام شده بودند بخشی از این کسانی که اعدام شدند وابستگی به سازمان پژواک داشتن، درست یا غلط، و به دلیل تفاوت نظری که خیلی از نیروهای سیاسی با این جریان دارند، نیروها در موضع‌گیری در این زمینه دچار تردید شدند و اختلاف و تضاد مابین نیروهای مختلف که وجود داره تشدید بشه. موضعی همسویی که توسط تقریبا تمام جریانات سیاسی در داخل و خارج از کشور در مخالفت با این اعدام‌ها اتخاذ شد، نشون داد که در زمینه مسئله مبارزه برای حقوق بشر، در زمینه مبارزه با اعدام، در زمینه مبارزه با زندان‌ها، صرف نظر از اعتقادات و نظرات جریانات سیاسی، همه نیروها مصمم و همسو هستند. این اعلامیه 9 تا جریان هم در این چارچوب بود، یعنی برای اولین بار 9 تا سازمانی که از نظر هم اعتقادات و هم از نظر مشی سیاسی دارای اختلافات جدی با هم هستند، این عزم رو نشون دادن که در زمینه مسئله مبارزه با حقوق بشر و مسئله مبارزه با اعدام و زندانی حاضرن با هم همسو عمل بکنن و با این اعلامیه عزمشون رو در این جهت نشون دادن.
از پرویز نویدی عضو رهبری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران میپرسم چه چشم اندازی برای ادامه همکاری گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور در آینده قابل تصور است.
خوشبختانه امروز این دست در مجموعه نیروهای سیاسی به وجود اومده که با یه فرهنگ دیگه بایستی برخورد کرد. میشه علی‌رغم اختلاف نظرها بر اشتراکات تکیه کرد که کم هم نیستند و ضمن این که میشه تفاوتها رو هم به داوری مردم گذاشت و به نمایش گذاشت. هیچ اشکالی نداره که نظرات متفاوت بتونن خودشون رو بیان بکنن، ولی در حدی که با هم اشتراک دارن همکاری، همگامی و مشترک عمل بکنن. فکر میکنم که سطح اشتراکات در حدی است که اجازه میده و مسئولیت ما رو وادار میکنه که حتما به این نیاز پاسخ بدیم و بیشتر از این، خیلی بیشتر از اینها میشه همکاری ها رو انجام داد. ولی طبعا اگر بخواد مباحثی در رابطه با آلترناتیو، چگونگی حکومت آتی، مفاد برنامه‌ای، چه مسائلی در جامعه ایران است و چگونه به اونها پاسخ میدیم، خب تفاوت نظرهایی هست که طبیعتاً به این راحتی قابل حل نیستن. یعنی نباید انتظار اینو داشت که از این همکاری ها به سرعت بشه، مثلا فرض کنید یه جبهه‌ای تشکیل بشه، ولی خیلی کارهای مشترک و کارزار وسیع رو میشه با هم دیگه باز کرد و با هم حرکت کرد و بتونیم فریاد مظلومیت این مردم ایران به گوش جهانیان برسونیم و علیه اجحافات، علیه این بیدادگری ها با هم کار بکنیم و تا بتونیم برای آینده بهتری در ایران گام های برداشته باشیم.
سحرگاه روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی سیاسی جوان به نام های فرزاد کمانگر، شیرین علمهویی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شدند که اعتراض های گسترده ای در ایران و جهان به این اقدام جمهوری اسلامی را به دنبال داشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در حالی که مهار فاجعه محیط زیستی در خلیج مکزیک آسان به نظر نمی‌رسد، دانشمندان آمریکایی در پیان هستند تا مسیر حرکت لکه‌های عظیم نفتی را در خلیج مکزیک مشخص کنند. نادر وکیلی:
مقام‌های آمریکایی نگرانند که آلودگی‌ها و خسارات ناشی از نشت چاه نفت در خلیج مکزیک از سواحل لوئیزیانا به سواحل فلوریدا گسترش یابد. کن سالازار، وزیر کشور آمریکا، با حضور در مجلس سنا گفت نهادی که وی در رأس آن قرار دارد تا به حال توجه چندانی به نظارت بر استخراج نفت در فلات قاره نداشته است، که این خود می‌تواند یکی از عوامل بروز چنین فاجعه محیط زیستی باشد. این نخستین بار است که وزیر کشور آمریکا در رابطه با انفجار چاه نفت دیپ واتر هورایزن که یک ماه پیش در خلیج مکزیک روی داد، به عنوان شاهد در مجلس سنا حضور یافته است. در حادثه انفجار این چاه 11 نفر کشته شدند. در همین حال دریادار ساد آلن، یکی از فرماندهان گارد ساحلی آمریکا، به سنا گفت گسترش دهنه چاه و پراکندگی نشت نفت خود چالش‌های جدی را در جهت مهار و تمیز کردن این آلودگی به وجود آورده است. دریادار آلن افزود شرایط فعلی از هر شرایطی در گذشته که وی شاهد آن بوده پیچیده‌تر است. کمیته حمل و نقل و زیربنایی مجلس نمایندگان آمریکا نیز قرار است روز چهارشنبه شرایط موجود را در خلیج مکزیک بررسی کند. دانشمندان دولتی آمریکا در همین حال سرگرم بررسی‌اند تا به این پرسش که آیا جریان شدید آب نفت را به سواحل فلوریدا برده است پاسخ دهند. بیمه آن می‌رود که این آلودگی به سواحل شرقی آمریکا نیز کشیده شود. گلوله‌های قیر و نفتی که هم‌اکنون در سواحل کی وست فلوریدا مشاهده شده به آزمایشگاه گارد ساحلی آمریکا در کانتیکت ارسال شده تا ارتباط آن با این نشت بررسی و مطالعه شود. هنوز به این پرسش که روزانه چه میزان نفت خام وارد خلیج مکزیک می‌شود پاسخ دقیقی داده نشده است. پس از بررسی یک روز کامل و پرسش و پاسخ در سنای آمریکا که با حضور یکی از مدیران برجسته شرکت نفتی بی پی نیز همراه بود، سناتورها ضمن ابراز ناامیدی از سردرگمی اوضاع شکایت کردند. یک نوار ویدیویی شرکت بی پی که نشت چاه نفت را از اعماق اقیانوس به تصویر کشیده نشان می‌دهد که فوران نفت و گاز، آن هم با فشار زیاد، ابر سیاه و گسترده‌ای را نیز در آن محل به وجود آورده است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. و عزیزان، آرام آرام به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. اجازه بدید که تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون اعلام کنم: ستاره‌سفید.com. ستاره‌سفید.com که این گونه هجی می شود: S مثل سوسنگرد، E مثل اصفهان، T تبریز، A آبادان، R رودبار، E اصفهان، S سوسنگرد، E اصفهان، F فریمان، I ایران شهر و D دارا. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. سالم و سربلند و پیروز باشید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من با من غریبه. یکی باید اینجا باشه، اونی که مثل کسی نیست، وقت سر دادن آواز مثل اون هم نفسی نیست. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز. یکی باید اینجا باشه که شبو به دوست از من، با من از خودم خودی تر بین تن باشه با پیرهن. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز. فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگه، آخرین فصل جوونه، فصل جون دادن برگه. از تو قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاک سر سردم جمعه تو جون بگیره. میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من غریبه. یکی باید اینجا باشه، اونی که مثل کسی نیست، وقت سر دادن آواز مثل اون هم نفسی نیست. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه‌ای بیاره جای این روز غزل سوز. یکی باید اینجا باشه که شبا به دوست از من، با من از خودم خودی تر بین تن باشه با پیرهن. شاید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز. فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگه، آخرین فصل جوونه، فصل جون دادن برگه. فصل و قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاکستر سردم چوله تو جون بگیره.
رادیو فردا به دوستان خود بگو.
A story from my lonely moments, a story that takes us on a journey, a journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, it's right, come on, it's right,
شب قراره، دل توی دل ما بیقراره، مال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره.
Nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
60 ثانیه با زمین.
در کشورهای صنعتی به مسئله بازیافت و حفظ محیط زیست مثل منابع آب شیرین و جنگل‌ها و مراتع خیلی توجه میشه. مثلا در این کشورها توصیه میشه که داروهای کهنه رو که تاریخ مصرفشون گذشته در ظرف آشغال نندازین. اما میشه جمعشون کرد و مجانی به هر داروخونه تحویل داد که از اونجا فرستاده میشن به مراکز دفع مواد شیمیایی و به طرز صحیح نابود میشن. یا همین باتری‌های خالی که برای محیط زیست خیلی خطرناک هستن و اگه توجه کرده باشید حتی روشون هم علامت هست که به سطل زباله انداخته نشن. در کشورهای صنعتی فروشگاهی که باتری میفروشن یه سطل مخصوص دارن برای باتری خالی که باز جمع بشن و با روش صحیح دفع بشن. در خیلی از کشورها در هر پمپ بنزینی یه سطل آشغال مخصوص هست واسه بطری خالی روغن موتور که باقی مونده روغن توی بطری یه وقت به محیط زیست آدم‌ها صدمه نزنه. اینا مقررات خشک برای آزار دادن مردم نیست، بلکه به تدریج به این نتیجه رسیدن که از محیط زندگی خودشون در برابر سموم و ضایعاتی که صنعت و زندگی شهری به وجود میاره دفاع کنند تا زندگی سالم‌تر و بهتری داشته باشند.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
تو میتونی تمامو خواب کنی، نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2. شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فریاد فریاد نام این ترانه است به خوانندگی امید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سرکار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
با دل یه جام بدم تو بیه جام بدم
دسته چطور نفش بزنی.
با دل یه جام بدم تو بیه جام بدم
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوز به سرت قلب موی سرت میپره یا نورو برت. زن میزنم میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت. وای بیشاره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت. فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیلی سرت.
یالا یالا رقص و شادی
به من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سرکار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
با دل
بیه
جام بدم تو بیه جام بدم
دسته چطور نفش بزنی.
با دل بیه جام بدم تو بیه جام بدم
بابا تو دیگه کی هستی؟
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهبانه بسازم.
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Must be love, love, love. Gonna be true.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
فقط تو رو دارم،
نیست بگه به تو
توی دنیا،
نیست بگه به تو
بازی، نیست که بگه فقط تو رو میخوام، من فقط تو رو میخوام. عزیز من به هیچ کسی من دل نبستم، توی باور من، توی باور من،
یکی نیست بگه به تو
ستارم،
یکی نیست بگه به تو
تو رو دارم، یکی نیست که بگه فقط تو رو دارم،
یکی نیست بگه به تو
توی دنیا،
یکی نیست بگه به تو
خواستیم، یکی نیست که بگه فقط تو رو میخوام،